امام رضا علیه السلام یک جایگاه ویژه‌ای در بین ائمه علیهم السلام دارند، به گونه ای که در روایت است یزید ابن سلید به موسی بن جعفر علیهم السلام عرضه می دارد که امام بعد از شما کیست. به هر حال زمان زمان بسیار حساسی بوده است، نمی توانستند حضرت به طور صریح بیان بفرمایند. یک به هر حال تأکیداتی از ایشون می گیرند که مسئله رو برملا نکنند. بعد یک خوابی رو نقل می کنند که از خودشون، من خواب دیدم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله همراه امیرالمؤمنین علیه السلام در حالی که امامه به سر و شمشیر و کتاب و عصایی در دست داشتند و خود حضرت این امور رو تعبیر کردن، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در خواب، که حالا این روایتش به هر حال طولانیه، در کتاب شریف بهار این روایت آمده که اجمالاً بیانگر اون ویژگی وجودی امام رضا علیه السلام است که تعبیراتی در این روایت برای فرزند اون حضرت بیان می کنند. که حالا چند جملهش رو عرض می کنم که اخرج الله منه قوس هذه الامه، خدا از موسی بن جعفر پناه این امت رو بیرون می آورد، و غیاثها و علمها و نورها و فضلها و حکمتها، خیر مولود و خیر ناشئ، بهترین مولود و بهترین مخلوق، یحقن الله عز و جل به دماء و یسله به ذات البین و یلم به الشعر. در واقع میخوان بیان میکنن که اون حضرت یک جایگاه پناهگاهی برای همه مسلمین دارند، که خب خبریست برای اینکه این وجود شریف چه نقشی رو در برحال زندگی ایفا می کنند، که اشاره به برحال آمدن اون حضرت از مدینه به مرو، که در این راستا چه مسائلی در امت اسلامی به نوعی رخ داد که با این حرکت که دشمن میخواست اون حضرت رو به نوعی به دنیا به حال جذب بکنه و نشون بده که اون حضرت طالب دنیاست و اون مسائل معنوی مورد توجه اون حضرت نیست، نقشه های معمون با آمدن اون حضرت هر حال به هم خود و یک جایگاه پناه بودنی برای همه به حال نشون میده. در این روایت شریف مفصل حضرت میخواند که سمی و علی و علیون ابنی، فاما علیون الاول فعلی ابن ابی طالب. این روایت در جلد اول کافی چاپ عربی صفحه 314 که باب مولد موسی بن جعفر علیه السلام آمده. و اما الاخر فعلی ابن الحسین علیهم السلام، هم نام امیر المؤمنین و هم نام امام سجاد علیه السلام، منتها میخوان بیان میکنن که جایگاه علمی و معنوی و جایگاه اجتماعیشون در خلاصه این حرکت سیاسی اون حضرت چگونه بوده. اعطی فهم الاول و حلمه، فهم امیر المؤمنین و حلم و بردباری اون حضرت، و نصره و وده و دینه و مهنته، برحال دوستی اون حضرت، محبت اون حضرت، یاری اون حضرت به امام رضا علیه السلام رسیده است، و مهنت الاخر و سختی های برحال امام سجاد علیه السلام، و صبره علی ما یکره، و صبر اون حضرت رو ایشون به ارث برده اند. و لیس یتکلم الا بعد موت هارون، ایشون بعد از موت هارون، 4 سال بعد از موت هارون ایشون در عرصه وارد می شود. حالا نکاتی هم در پایان سخن به مناسبت برحال شهادت اون حضرت در همین حدیث شریف آمده که نشون میده که اون حضرت در چه زمانی با چه برحال چهره نفاق پیچیده برحال مواجه بوده است. خب تا وقتی که در مدینه بودند بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، ایشون دیگه آزادانه معارف رو اظهار می کردند و به اون حضرت گفتند که آ شما برحال شقاوت هارون رو دیده اید نسبت به پدرتون، آیا عبا ندارید از اینکه معارف رو آشکار نکنید؟ حضرت فرمودن اگر ابو جهل توانست یک مو از سر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله کم بکند، هارونم یه چنین جرأتی رو نسبت به من خواهد داشت که او نتوانست. فرمودن دیگه حالا از جهات سیاسی برحال اون نقشه های سیاسی هم ایجاب میکنه که هارون نسبت به ما اون سختی ها رو اعمال نکنه. برحال امام رضا علیه السلام در هر عرصه ای که قرار داشتند این جهاد تبلیغ رو ازش غافل نبودند، به انواع مختلف این مسئله تبلیغ رو مخصوصا به اون مرکز اساسی تبلیغ عارف دین که آن مسئله امامت باشه. میبینیم از اون حضرت بیاناتی خیلی مهم در رابطه با امامت، هم اون وقتی که دارن به طرف مرگ میان و هم اون وقتی که در برحال مرگ سکونت پیدا کردن، در اصول کافی آمده که حضرت یک خطبه قرایی خوندند و جایگاه بلند امامت رو مطرح کردند. به ما برحال این خط و ربط رو و وظیفه رو حضرت نشون دادن که ما برحال در هر عرصه ای که باشیم باید امامت حق رو هم بفهمیم و هم ابلاغ بکنیم. حتی حضرت نسبت به دشمنشون هم اون امامت حق رو بیان کردن وقتی که مأمون علیه اللعنه اون حضرت رو آورد در مرو، با صحنه سازی میخواست به هر حال اون حضرت رو در صحنه بیاره. و نشون بده که ما با بنی هاشم همراه هستیم و اینها. به هر حال ما به عنوان امانتدار هستیم، خلافت رو به شما واگذار میکنیم. حضرت بیان فرمودند که اگر این خلافت حق الهی توست، اصلا حق نداری، امامت حق تفویضی نیست. اگر این جایگاه رو نداری، اصلا تو این جایگاه قرار گرفتن باز حق تو نیست. و ابایی نداشتن حضرت از بیان این مسائل، که البته همه ائمه علیهم السلام به انهای مختلف از این محور تبلیغ خلاصه کوتاهی نمی کردند. در اون به هر حال اوج خفقان که قرار می گرفتند، در یک به هر حال احتجاجی که معاویه علیه اللعنه بعد از اون مسئله صلحی که با امام حسن علیه السلام بستن، آمد در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم و به هر حال ناچار بودن دیگه. معاویه لعنت الله علیه در اون جایگاه بالا، امام حسن هم در یک جایگاه پایین. مطالبی رو به طور مختصر معاویه از خودش تعریف کرد، بعد گفت حالا حسن ابن علی مطالبی رو بیان بکنه، به عنوان اینکه این مطالب تأیید حاکمیت و حالا اون صلح اجباری بشه. حضرت مفصل مطالب خیلی طولانی رو در فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام با آیات قرآنی، مطالبی که مسلم است در روایات ما، بیان فرمودند و در آخر هم خطاب به معاویه علیه اللعنه کردند که تو در چه جایگاهی به حال قرار گرفته ای، با اینکه خیلی جایگاه به حال خطیر و حساسی بود که امام حسن علیه السلام این به حال صلح تحمیلی رو که و اون حضرت خبر داده بود علی علیه السلام، اون رو به هر حال تحمل کرد. قبل از اینه که اون چرا که ما باید بهش توجه بکنیم، این مسئله است که مسئله امامت الهی یک امری است که یک ارتباط تنگاتنگ با مردم داره، که در این ویژگی های امام رضا علیه السلام میبینیم که این ویژگی های امامت الهی در حال بیان شده، که فرمود و یشعب و به سعد، مشکلات به واسطه اون حضرت برطرف میشه، و یکسو به العاری و یشبع و به الجائع و یؤمن و به الخائف. امام برحال پناهگاه همه مشکلات برحال مادی و معنوی امت اسلامی است. ما برحال باید این جایگاه رو هم برحال درک کنیم و بدانیم که اولیاء ما علیهم السلام در هر زمانی که قرار داشتند، به هر نحوی که می توانستند، این جایگاه رو بر حال حفظ میکردن. امام رضا علیه السلام به حسب ظاهر یک جایگاه بر حال نمایش ظاهری اجتماعی پیدا کردند، یک فرجه‌ای پیدا کردند که ارتباط مردمی داشته باشند. البته مأمون نمیخواست یک چنین امری تحقق پیدا بکنه. قرآن فرمود یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم اللهم اتم نورهی ولو کره الکافرون. به هر حال این نور باید در ابعاد گوناگونش در جامعه نمایان بشه، که پیامبر در خواب کتاب رو به نور الهی تعبیر کردند که این نور رو در زندگی به هر حال ظهور می دادند. بعد بود که و ینزل الله به القطر و یرحم به العباد، خدا به واسطه امام رضا علیه السلام به بندگانش ترحم میکنه. خیر و کهلن و خیر و ناشئن، بهترین بر حال مخلوق قوله و حکم، قولش سخنش حکمت است، و سمته و علم، و سکوتش هم علم است. خب از امام رضا علیه السلام میبینیم که چه معارفی به ارمغان رسیده در مسائل مختلف، مخصوصا معارف توحیدی که به هر حال در دو سه تا از احتجاجات حضرت این مسائل نمایان است که انشاءالله حوزه های علمیه ما طلبه ها باید سعی کنیم یکی از درسهامون رجوع عالمانه به این به حال خطبه ها و این احتجاجات باشه، مخصوصا اون احتجاجی که اصحاب ادیان جمع شدن و مأمون به خیال این که اون حضرت رو به حال گیر بندازه در سوالات اونها، حتی از شخص صابئی هم دعوت کرد که بیاد و امام رضا علیه السلام این شخص صابئی سوالات بسیار سنگین توحیدی از حضرت کردند و حضرت هم جوابهای بسیار سنگین توحیدی در جواب این صابئی دادند که ورق برگشت، این شخص نه تنها مسلمان شد بلکه شیعه به هر حال مخلص اون حضرت شد، به گونه ای که در یه روایت حضرت فرستادند دنبال این صابئی بعد از اینکه شیعه شد، یه شب پیش ما باش با هم دیگه غذا بخوریم و اینها، و مورد اعتماد حضرت قرار گرفت چون نشون داد که طالب حقه، به گونه اینکه در وسط مباحثه ظهر شد، حضرت فرمودند به مأمون تو برو نماز بخون ما میریم نماز. این صابئی دلش گفت داره من پاره میشه از اشتیاق نسبت به این معارف، ادامه بدید. حضرت فرمودند یک نکته بسیار مهم تربیتی رو حضرت برای ما نشون دادن که نماز اول وقت در رأس همه امور باید باشه، چون به هر حال این مباحث معرفتی هم باید خودش رو در یه جایی نشون بده دیگه، این مباحث امامت باید در یک جا خودش رو نشون بده و اون به هر حال عبادات است و روابط اجتماعی است که باید به هر حال در روابط گوناگون اجتماعی ما اون دیدگاه توحیدی که در سیره ائمه ما علیهم السلام نمایان است اینها باید تحقق پیدا بکنه، چون فرمودند ولایت ما متصل به ولایت الهی است و این ولایت اگر بخواد نمایان باشه باید یک ارتباط اخلاقی و عاطفی و تنگاتنگ بین مؤمنان در شؤون گوناگون زندگی باشه. خب در قسمت پایانی جلسه، چون شبها کوتاه است و اینها خیلی مناسب نیست که بحث طولانی بشه، یک فرمایش هم از امام رضا علیه السلام عرض بکنم که در همین راستا تقریبا هم جنبه اخلاقی داره و هم جنبه معرفتی داره. از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نقل میکنند که فرمودند ثلاثه اخافهن علی امتی من بعد. من از امتم بعد از خودم نسبت به سه چیز میترسم. خب این سه چیز معلوم شد خیلی مهمه که حضرت فرمودن که همه ما به آن ممکن است مبتلا بشیم. اگر امکان ابتلا نداشت از زندگانی دنیا، حتما اون حضرت اظهار خوف نمی کردن. این اظهار خوف هم مبنی بر این که ما هوشدار باشیم و مواظبت داشته باشیم که در معرض اینها قرار داریم. اول جنبه های فکریه که از جنبه های اعتقادی و فکری ما در معرض دیگرگونی و خدای نکرده انحراف هستیم. هممون فرقی نمی کنه، روحانی و غیر روحانی، مجتهد و غیر مجتهد. اگر اون پایه های ایمانی و ولایی ما در جانمون درست مستحکم نشود، برحال با حالا یا شبه های اعتقادی یا خدای نکرده شبه های عملی ما اون رابطه های ایمانی و ولاییمون به حال سست میشه. وقتی خدای نکرده سستم بشه، شیطان هم هی میاد، هی مخصوصا تو این زمان خیلی باید مواظب باشیم هممون، چون در معرض این سایت ها و شبهات مختلف و اینها، لذا در جهت بصیرت افزایی نسبت به معارف دین باید قطعا ما قرار بگیریم که همونطور که حضرت آقا حفظه الله فرمودند که اون چیزی که باعث برحال دشمنی دشمنان شده از تا کنون در سخنان پیروز ایشون خطاب به اشاعر، اون طرفداری برحال صحیح از دین الهیه، که ما دین الهی رو درست بشناسیم و از آن درست طرفداری کنیم. اون وقت ببینیم که چقدر دشمنان برحال نقشه میریزن. این نقشه ها هم قطعا نقشه بر آب خواهد شد. اولین چیزی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آن اظهار خوف کرده اند، دلسوزی نسبت به ما دارند، نگران ما هستند. فرمود از زلالت و بعد المعرفه، گمراهی بعد از شناخت. خیلی مهمه انسان شناخت داشته باشه نسبت به خدا، شناخت نسبت به پیامبر گرامی اسلام، شناخت به این اولیا داشته باشه. خب شما ملاحظه بکنید در بیاناتی که نوع این خلفاء جور نسبت به اهل بیت علیهم السلام بعد از انحراف ولایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفتند، چه مطالبی اینها مطرح کردند. در جای خودش چقدر از علی علیه السلام تعریف کردن. وقتی که موندن توی سوالاتی که به اونها مطرح شده، قبلش بعدش تعریفات مختلف، آیا ذره ای باور نسبت به این مطالب داشتن؟ نه والله. و همینطور نسبت به معاویه لعنت الله علیه که در احتجاجات مختلف و همینطور و همینطور ما ملاحظه بکنیم در این ائمه کفر و جور تا مأمون علیه اللعنه، می‌بینیم که به تعبیر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که مقدمه مصیبت هم هست، افریت مأمون رو به عنوان افریت معرفی میکنه، یک جرثومه چندین لایه که به حسب ظاهر چقدر تعریف میکنه در مجامع مختلف و مجالس علمی تشکیل میده، اما ذره‌ای نسبت به مقام اون حضرت در حال باور نداره. این باورها رو ما باید سعی کنیم در روابط عملیمون با این اولیا تحکیم بکنیم. این باورها، معرفت فقط به اون مدرکات ذهنی نیست. فرمودند قوام معرفت به عمله و قوام عمل هم به معرفت. در یه فرمایش نورانی از امام صادق علیه السلام که فرمود اگر کسی معرفت داشته باشه، این معرفت نشانهش این است که در عمل ظهور پیدا بکنه. معرفت به خدا، معرفت به ربوبیت خدا، معرفت به الوهیت خدا، معرفت به حقانیت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، و این عمل هم خودش معرفت زاست. اینها با هم دیگه در یک دیگر بر حال تأثیر می گذارد. لذا فرمودند ما همواره باید نگران این معنا خود ما هم باشیم. وقتی که نبی رحمت با اون عظمت وجودی نگران ماست، ما هم باید نگران خودمون باشیم. این نگرانی رو با ارتباط مستمر با معارف دینی، هر کداممون در جای خودش به اندازه‌ای که میتونیم. الان که دیگه الحمدلله با به حال جمهوری اسلامی و این دانشگاهی که به راه افتاده، صدا و سیما و به هر مقداری که هست، می‌بینیم که دستگاه معرفت، معرفت افزایی برای ما پخش شده. کسی به حال عذری نداره که من نمیدونستم که از کجا من به هر حال معارف دینم رو به دست بیارم. و اون ارتباطات ولایی رو هم ما باید حتما توجه داشته باشیم. دوم، حضرت فرمود مزلات و مزلات الفتن، فتنه هایی که گمراه کننده است. فتنه های مختلفی در زندگانی انسان پیش میاد، فتنه های سیاسی، فتنه های اقتصادی، فتنه های فرهنگی. گاهی فتنه های فرهنگی سنگین تر است از فتنه های به حال اقتصادی. یک فرهنگ رو عوض میکنه. یکی از اون فتنه های فرهنگی که متاسفانه نصیب بعضی از زمامداران ما شده بود، این که ما نمیتونیم رو پای خودمون بایستیم. ما باید دست دراز بکنیم همواره به سوی دشمن. وقت الان میبینیم آثار اون طرز تفکر و اون عمل کرد داره به هر حال ظهور پیدا میکنه. حتی اون کسانی هم که رابطه به هر حال اعتقادی با انقلاب و رهبری ندارند، اما ظاهر مسائل اقتصادی رو واقع بینانه تحلیل میکنند، اینها هم به هر حال اشکال دارند به اون فتنه ها. به هر حال این رو باید ما در عرصه های مختلف بهش توجه داشته باشیم. و سومی هم که و شهوت البطن و الفرج، طغیان به هر حال شکمبارگی، طغیان شهوت رانی جنسی به انهای مختلف، اینها رو ما بهش توجه داشته باشیم که اینها به هر حال جوان و نوجوان و پیرمرد و عمام پسر و این چیزها به حال نمیشناسه. اون راههایی که موجب این طغیان میشود رو هم باید ما بشناسیم و راهش رو ببندیم. این به هر حال مراکز فسادی که دشمنان برای ما مخصوصا این ملت درست کردن، هر روز همونطور که مقام معظم رهبری حفظه الله هم بارها تأکید کردند که با تبلیغات گوناگون میخوان ما رو از صحنه درک حقانیت خودمون و دفاع از مواضع حقانی خودمون به حال سستمون میکنند. این رو نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده اند در 1400 سال قبل. این دیگه هست تا دامنه قیامت به هر حال هست، منتها این مزلات فتن و این شهوت فرج و بطن شکل‌های مختلفی پیدا میکنه که انشاءالله با استمداد از خدای متعال و باز کردن چشممون به اوضاع جهانی و توجه به اون جایگاهی که خدای متعال و اولیایش برای ما، برای امت اسلامی به حال قائل شده اند، اینها از زمینه‌های مهمی است که ما به این عوارضی که در معرض به حال سعادت دنیا و آخرت ما قرار میگیره به حال توجه نکنیم، بلکه با راهکارهای مناسب اونها رو خنثا بکنیم و دیگران رو هم راهنمایی بکنیم که این مسئله جهاد تبلیغ مخصوص قشر خاصی نیست. همه ما پدر و مادر نسبت به فرزندش، برادر نسبت به برادر، خواهر نسبت به خواهر، اینها رو ما باید همواره بهش توجه داشته باشیم و از آن برحال دفاع بکنیم، همونطور که امام رضا علیه السلام این گونه بود. وقتی مأمون علیه اللعنه میخواد یکی از مسائل رو به رخ حضرت بکشه که شما به نوعی داری این شورشیان رو تأیید میکنی، یکی از اون شورشیان زید برادر حضرت هم. که میگه که این زید با زید ابن علی چه فرقی میکنه؟ حضرت فرمودن نه، زید ابن علی حرکتش حرکت مقدسی بود، به مقام شهادت رسید، او با همه وجود از جایگاه ما اهل بیت دفاع میکرد، اما زید برادر من نه. یعنی در این مسئله حضرت برادر و غیر برادر به حال نمیشناسند. این نکات رو ما باید از سیره نورانی امام رضا علیه السلام درس بگیریم، دلها رو دوانه مرقد مطهرش بکنیم، از کنار مرقد مطهره خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت علیهم السلام که یک ارتباط خاصی بین این خواهر و برادر برقرار است که انشاءالله به برکات این خواهر بزرگوار به ما هم انشاءالله چشم عنایتی بفرماید. السلام علیک یا قوس الاحفان، ای حرمت قبله اهل وفا، خاک درت سجدگه اولیا، ای شرف مشعر و خیف و منا، بیت و حرم زمزم و هجر و صفا، ای متجلی ز وجودت خدا، فرع وجود تو زمین و سما، حجت حق سبت رسول امین، محور دین معدن جود و سخا، روزه تو رشگه بهشت بری بارگهت بارگه کبریا چه کشید از این افرید. پیامبر فرمود ویل للمبترین الجاهدین عند انقضاء مدت موسی عبدی و حبیبی و خیرتی فی علی ولی و ناصری و من عزو علیه عبا النبوه و امتنه و امتهنه به ها یقتله افریتون مستكبرون يدفن في المدينة التي بنا العبد الصالح إلى جنب شر خلقي چه گذشت با آقامون اون وقتی که از نزد مأمون برگشت و عوازلت فرموده ای عوازلت ناجارم دعوت مأمون رو اجابت کنم اگر دیدی در برگشت عبا به سر داشتم با من سخن مگو در حجره رو ببند حال سخن گفتن با کسی رو ندارم. عبا زد میگه آقا من دیدم عبا به سر گرفته بین خانه مأمون علیه لعنه و خانه عزت زیاد فاصله نبود اما در این فاصله چند مرتبه روی زمین نشست و بلند شد. این زهرکی چقدر بچگرش اثر گذارد آمد حسیر حجر رو کنار زد میخواست مانند جد غریبش حسین روی خاک جد بده یتململ و تململ از زلی مانند مار گزیده به خودش میپیچی. در حجره بسته بود یک مرتبه ببینه از در بسته جوانی شال از آب گردن وارد شد سر بابا رو به زانو گرفت بدای امامت رو تحویل گرفت بعد از جان دادن بابا بدن بابا رو شست بر بدن بابا هم نماز خوند جانها به قربانت حسین کربلا بک شد بابا اومد بالای بدن فرزند چه فرزندی فقط دو و به سیوب همه بنر با حج سری اومد جاید فرزندش رو زنده ببینه یه سخنی با فرزندش بگه صورت به صورت علیش گذارد فلدی علی الا دنیا بعد کلا با لقد ازدرهت من هم دنیا غم و بقی ابو که ویدت فریدا حسین جان
از بالین فرزندش بلند شد، در حالتی که خون از محاصرش میریخت صدا زد: یا فوت یا بنی هاشم، احملوا اخاکم الی الفساد. السلام ای شهید خراسان، ای پناه همه بی پناهان، ای گل باغ، ای گل پرپر باغ ایدر، پاره قلب موسی بن جعفر، ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان، تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسی رضایی، این چرا خر تقاضای همه ماست، جان زهرا و جان جواد، وقت مردن کن از من یادت، ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.